من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان در استدلال به روایت قصار، روایت محمد بن مسلم بود که به نقل از امیر المؤمنین علیه السلام این عبارت اومده بود که من کان علی یقینه فشک علی یمزه علی یقینه این نشک لا یقین. در جهت دوم از بحث که من حیث و دلاله باشه، مورد بحث و مورد نزاع این که آیا مخال این روایت قاعده استصحاب هست یا قاعده دیگری مثل قاعده یقین هست. همون قاعده یقین معروف در موارد شک ساری به نام گذاشته بشه بر همون یقین سابق و بر طبق یقین سابق عمل بشه. آیا این روایت دلاله بر استصحاب میکنه یا دلاله بر قاعده یقین؟ اشکالی که در اینجا مطرح شده مرحوم آخوند بقیه محققین در مقام جواب از اون اشکال بر اومدن این بود که تعبیر وارد در این روایت با استصحاب سازگاری نداره، بلکه با قاعده یقین سازگاری داره. که اصل اشکال هم در کلام مرحوم شیخ در رسائل عنوان شده که ایشون فرمودن این روایت، تأمل در این روایت اقتضا میکنه که اگه تأمل بکنه با توجه به مجموع خصوصیات مذکور در روایت جزم به این پیدا میکنه که این روایت مال قاعده یقینه نه مال استصحاب. وجه اشکال بر تطبیقش نسبت به استصحاب به این که این روایت ظهور در قاعده یقین داره این بود که در کلام مرحوم شیخ اومده، ایشون فرموده بودم که شک و یقین که طبعا در یک جا جمع نمیشن تا یکی از اینها بخواد دیگری رو نقض بکنه، اینا دو تا صفت متضاد هستن در زمان واحد نسبت به شیء واحد. یقین و شک معنا نداره جمع بشه، یه اختلافی جمله باید باشه، یا در ناحیه زمان خود یقین و شک یا در ناحیه زمان متعلق یقین و شک. اگه در ناحیه اگه اختلاف در زمان متعلق یقین و شک باشه این مربوط به استصحاب میشه، اگه اختلاف در ناحیه خود یقین و شک باشه این مربوط به قاعده یقین میشه. و چون در روایت تعبیر مرحوم شیخ اینه که فرموده چون صریح روایت اینه که زمان خود وصفین مختلفه، چون عبارت داشت من کان علی یقین فشد، در اول یقین بعد شد، چون صریح روایت اختلاف زمان نفس الوصفین هست و از جهت اینکه متعلق یکی هست یا متعلق دوتا هست، از این جهت هم ظاهرش اینه که ظاهر روایت از بابی این که ذکر متعلق نشده اینه که متعلق یقین و شک یکی هستن، صریح در اختلاف زمان نفس الوصفه و ظهور در اتحاد متعلقه من جمیع الجهات اقتضا میکنه که ما این را هم بکنیم بر قاعده یقین. و که در نتیجه حاصلش اینه که در جایی که انسان در ابتدا یقین به امری داشت و بعد شک در اون امر کرد، به یقینش باید برگرده، بر طبق یقین عمل بکنه، نمیتونه به شکش، به شک نباید اعتماد بکنه. خب این بله اصل اشکال در دلالت این روایت بر استصحاب. خب از این اشکال در کلام مرحوم جوابهایی داده شده. یکی از جوابها جواب مرحوم آخوند که حاصل اونجی که مرحوم آخوند در اینجا در فرموده بود این بود که بله ما قبول داریم که تعبیر من کان علی یقین فشک، تعبیر من کان علی یقین فشک ظهور داره در اینکه وصف، در اینکه خود یقین، ذات یقین قبل از شک، نفس وصف یقین قبل از شک، این ظهور را فی حد نفسی قبول داریم، ولی این مقدار باعث نمی شود که ما روایت را حمله بر قاعده یقین بکنیم، چون در مورد استصحابی که در او متعلق یقین جلوتر هست از متعلق شک، در اون موارد هم متداول هست که از این سبق متیقن بر یقین تعبیر بشه به لفظی که ظاهر در سبق یقین بر متیقن هست. چون متداول در تعبیر از مورد استصحاب هم اینه که بگن شخص اول یقین داشت بعد شک پیدا کرد، روی این حساب دیگه این روایت معلومه اینطور نیست که اختصاص ناظر به قاعده یقین باشه. حالا چرا در موارد برای بیان سبق متیقن بر مشکوک از لفظی استفاده میکنن که سبق یقین رو دلالت داره؟ اینو فرمود به خاطر اتحاد یقین با متیقن و شک با مشکوک، یا به جهت فنای این، به خاطر شدت ارتباط متیقن با یقین و مشکوک با شک، از این تعبیر میشه به بله از اختلاف زمان متیقن اینجور تعبیر میشه. این فرمایش، این جواب اول مرحوم آخوند که بعد یه جواب دیگه میداره که جواب دوم به عبارت از اینه که خب این قضیه بله اونجه که در زید ذکر شده که فإن الشک لا ینقض الیقین، ظاهر این که در زید ذکر شده در مقام تعلیل این که قضیه ارتکازیه هست، و اونجه که قضیه ارتکازی و این قضیه ارتکازیه در بقیه روایات در باب استصحاب ذکر شده نه در باب قاعده یقین، روایات دیگر صحیح زراره و غیر اون این تعبیر را دارد، ولی اینکه مراد از اون استصحابه، پس معلوم میشه که اینجا هم استصحاب. این جواب مرحوم، دو تا جوابی است که مرحوم آخون از این داده. نسبت به جواب اول اشکالی که وارد میشه به جواب اول مرحوم آخون اینه که بله ممکنه کسی قبول بکنه که در مورد استصحاب، در مورد قبول بکنه که در مورد استصحاب هم که متیقن سابق مر مشکوک هست، برای بیان مورد استصحاب از او هم استفاده میشه، ولی مجرد این که از او هم استفاده میشه، این با ظهور روایت که ظاهر در اینه که خود یقین بر شک مقدم هست، موجب این نمیشه که این رو حمل بکنیم. به عبارت اخرى نهایت چیزی که شما با این در جواب اول فرمودید این بود که این روایت اگر ناظر به استصحاب باشد، این تعبیر سبق یقین بر شک منافات با او نداره، چون در مورد استصحاب هم یکی چیزی وجود داره که برای بیان سبق متیقن از لفظ دلالت استفاده می کنن که دلالت بر سبق یقین داره، ولی این باعث این نمیشه که روایت حمله بر این بشه، چون ظاهر این روایت اینه که وصف یقین جلوتر از وصف متیقن هست، وصف یقین جلوتر از شک، من کان علی یقین فشک، اونی که بله و ظاهر اینه که ناظر به جایی هست که سبق یقین بر شک درش مدخلیت داره، موضوعیت داره، در مورد استصحاب ولو تعبیرم بکنن، ولی اینجور نیست که قوام استصحاب به سبق یقین بر شک باشه، قوامش این نیست، چون ممکنه در زمان واحد هم یقین هم شک هر دو رو پیدا بشه. اونی که شما درست کردید به این مقدار از بیان کافی نیست برای اینکه جواب مرحوم شیخ رو بدید. بلکه باید این احتیاج به اضافه داره، چون این مقدار از بیان نهایت چیزی را که اختزا میکنه صحت استعمال این تعبیر در مورد استصحابه، اما اینکه ظاهرش هم استصحابه اینو درست نمیکنه. مرحوم شیخ فرموده که خب ممکن اینجا بفرماید به همین مقدار جواب اول شما، مرحوم شیخ برگرده بفرماید که بله شما در مورد استصحابه این تعبیر رو میکنید، ولی این تعبیر نهایت این که به درد استصحاب هم میخوره، ولی ظهور اولی این تعبیر جاییست که مدخلیت دارد سبق یقین بشه، به اون جایی که مدخلیت دارد سبق خود یقین بشه مورد قاعده یقینه. مگر این که به این جواب مرحوم آخون مطلب دیگه اضافه بکنه، یعنی خود این جواب به تنهایی جواب مرحوم شیخ نمیشه، مگر اینکه به او اضافه بکنه اون چه که در ذیل ذکر کرده، اون در حقیقت به عنوان تتمه جواب باید باشه، مقدمه ثانیه از جواب باید باشه، نه اینکه جواب مستقل. عبارت کفایه ظاهر در اینه که داره جواب مستقل بیان میکنه، ولی جواب اول به مطلب اول عبارتی که گفته شده در کفایه، این عبارت به تنهایی نمیتونه جواب باشه، یک زمینه میخواد. حالا زمینه ای که به این مذکور در کفایه در ابتدای کفایه زمینه، یا خود اون عبارتی است که مرحوم آخور در ذیل فرموده، یا بله امور دیگه، حالا اینا باید بهش زمینه بشه تا نتیجه بده این جواب رو. پس این جواب اول مرحوم آخور به تنهایی کافی نیست. غیر از این جواب دیگه‌ای که داده شده، جواب‌های دیگه‌ای که در اینجا داده شده، یک جواب جوابی است که بله در رسائل مطرح شده، منتها ظاهرا در چاپ‌های قبلی در حاشیه بود، در حاشیه رسائل بود و بله احتمال مرحوم نائینی احتمال دادن که این جواب مربوط به میرزای شیرازی باشه، بعدن در چابهای بعد این جواب در متن رسائل قرار گرفت به عنوان اللهم لن یقال، که جواب خود مرحوم شیخ در حقیقت در چابهای بعدی به عنوان جواب مرحوم شیخ اومده، ولی قبلا در چابهای قبلی به عنوان جواب بله در حاشیه ذکر شده بود، اونم نسبت داده بودم به اینکه مال مرحوم میرزای شیرازی بزرگه، و اون جواب عبارت از اینه که گفته شده به اینکه خب بله زمان ما قاعده استصحاب را با قاعده یقین که در نظر بگیریم، قاعده استصحاب را که با قاعده یقین در نظر بگیریم، در هر دوتا بله در هر دوتا زمان مدخلیت داره، منتها نحوه مدخلیت زمان در قاعده یقین با مدخلیتش در قاعده استصحاب با همدیگر مختلفه. در قاعده یقین، در قاعده یقین زمان به عنوان غیر اخذ شده، اختلاف زمانی به عنوان غیر اخذ شده که اول باید در جایی که قبلا یقین داشت و بعد شک داره، این اختلاف زمانی غیر قاعده یقین هست، غیر قاعده یقین. ولی در مورد استصحاب زمان دخلش در حد ظرفیت هست، نه اینکه غیر باشه. خب وقتی که نحوه دخل مختلف بود، ما در اینجا این تعبیر من کان علی یقین فشک را داریم که سبق یقین بر شک را بیان کرده، ظاهرش این که سبق در مدخلیت داره. تردید میکنیم، تردید داریم در این که این دخلش علی نحو ظرفیت هست یا علی نحو قیدیت هست، چون اصل در زمان این هست که علی سبیل قیدیت باشد، علی سبیل ظرفیت باشد که فقط ظرف حکم را دلالت بکنه، نه اینکه غیر برای ثبوت حکم باشه. در موارد اجمال هم میشه لفظ بر اینکه به نحو ظرفیت، و اون ظرفیت هم مربوط به استصحاب میشه. عبارت بله عبارتی که در رفائل فعلا در چاپهای جدید در مد ذکر شده و قبلا در حاشیه بوده این بود که اللهم الا ان یقال بعد ظهور کون زمان الماضی فی روایه ظرفا للیقین ان الظاهر تجرید و متعلق الیقین ان التقیید به زمان فإن قول القائل کنتم متیقنن امس به عدالت زید ظاهرون فی ارادت اصل العداله لال عدالت المتقیدت به زمان الماضی و امکان ظرفه فی الواقع ظرف الیقین لکن ولو ظرف عدالت همون ظرف بله ظرف این یقین در بحث به واقع جهت ظرفیت داره ولی زمان دخل داره به نحو ظرفیت در همون زمان یقین پیدا شده لکن لم یلاحظه علی وجه تغییر ولی زمان به نحو قیدیت حق نشده این که میگه من یقین داشتم به عدالت زید نه این که یقین من خصوصیت داره نه عدالت زید در دیروز محقق بود فیکون و شک فی ما بعد هاز الزمان به نفس ذالک المتیقن مجردن ان ذالک التقیید پس این که بعد میگه من کان علا یقین فشک شک تعلق بگیره بعد از اون زمان اول به نفس اون متیقن با قطع نظر از تقییدش به زمان این شک ظاهر هست در تحقق اصل عدالت در زمان شک فینطبق علی الاستصحاب پس منطبق بر استصحاب میشه این عبارت رو همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی و دیگران اومده حاصل این عبارت اینه که چون در اینجا بله زمان در خطاب عقد شده که زمان قبلی بوده یقین در زمان قبلی بوده و شک در زمان بعدی هست و این دخل محل شبه شک و تردید در این که به نحو غیدیت هست یا به نحو ظرفیت بنابر غیدیت با قاعده یقین سازگاری داره بنابر ظرفیت با استصحاب سازگاری داره چون در دوران بین ظرفیت و غیدیت از ظرفیت لل غیدیه پس روایت منطبق بر استصحاب میشه این بله اشکال این جوابی است که در حالا یا در کلام خود مرحوم شیخ یا از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ نقل شده این بله جواب دوم از این جواب نسبت به این جواب هم مناقشه شده مناقشه ای که در کلمات اومده اینه که زمان نه در بله قاعده یقین و نه در استصحاب در هیچ کدوم از اینها به نحو غیدیت اخذ نشده اینجور نیست که در هیچ بله در قاعده یقین حتی در قاعده یقین هم زمان غیب باشه نه در حقیقت در هر دوتا چه در استصحاب چه در قاعده یقین زمان ظرف هست و فرق بین قاعده یقین با قاعده استصحاب در این نیست که زمان در یکی غیب باشد دون الاخر بلکه فرقشون همونطور که قبلا گفته شد در این هست که در قاعده یقین متیقن و مشکوک من جمیع الجهات حتی من حیث الزمان متحد هستند ولی در استصحاب متعلق یقین و شک از بقیه جهات الا زمان متحد هستند ولی از حیث زمان مختلف هستند ولی اینکه زمان در یکی از اینا به نحو قیدیت باشه دون دیگری چنین چیزی تمام نیست این جواب بله دوم جواب سومی که از این اشکال مرحوم شیخ دادن عبارت از اینه که فرمودن که خب ما در قسمت اول روایت که داره من کان علی یقین فشد به این قسمت اول از روایت اگر نگاه بکنیم که بله خود قسمت اول عبارت که موضوع رو بیان میکنه. به این قسمت که نگاه بکنیم، بله این قسمت از عبارت تعبیری که وارد شده هم با قاعده یقین سازگاری داره، هم با استصحاب سازگاری داره، ظهور در این با هر دو سازگاری داره. ولی در این قسمت در حقیقت استفاده می کنیم از اون جواب اول مرحوم آخوند که این تعبیر با استصحاب هم مطابقت دارد، با استصحاب هم مطابقت دارد. وقتی که با استصحاب مطابقت داشت دیگه میشه یه تعبیر مشترک بین قاعده یقین به استصحاب. نتیجه این میشه که ما به این قسمت اول عبارت اگر نگاه بکنیم، نه ظهور در استصحاب داره نه ظهور در قاعده یقین، چون تداول تعبیر از این به استصحاب باعث میشه که این دیگه ظهور در قاعده یقین پیدا نکنه. خب از این که بگذرید، روایت بقیه فقرات روایت رو که در نظر بگیرید، در بقیه فقرات قرینه هست و شاهد هست که ناظر به قاعده یقینه. در عبارت اینه که منکان علا یقین فشک، منکان علا یقین فشک، کسی که قبلا یقین داشت فشک. تا اینجای عبارت را بر اساس جواب مرحوم آخون اینجور توجیه میکنیم که این عبارت طبعا از عبارات مشترک بین استصحاب و قاعده یقینه و تا اینجا روایت رو نمیتونیم حمله بر یکی از این دو بکنیم. ولی به بعد از این عبارت که نگاه بکنیم، اون تعبیری که در مورد حق ذکر شده که فرموده فلیمز علا یقینهی، یا در ذیل فرموده ان شک لا ینقض الیقین، به این دو قسمت بعدی که نگاه بکنیم شاهد به قرینه است بر این که ناظر به استصحابه. شاهد قرینه چیه؟ شاهد همون است که قبلا گفته شده، چون این تعبیر فلیمز علی الیقین لا ینقض الیقین در مواردی که فعل تعلق میگیره به یه موضوعی، چه موضوع خارجی باشه مثل یقین، چه موضوع اعتباری باشه مثل اونی که در مثال لا یبا الدین به دین گفته شده، ظاهر تعلق فعل به موضوع این هست که اون موضوع در اون زمان تعلق، حین تعلق، حین حکم موجود هست، بالفعل وجود فعلی داره، همون که قبلا گفته شده که در روایات قبلی چجور استدلال شده. در اینجا هم در کلام مرحوم نائینی و کلام مرحوم آیخویی فرمودن ما از این را دلالت روایت را بر استصحاب درست میکنیم. فلیمز علی یقینهی، ظاهر در اینه که یقین فعلا وجود دارد، تعلق امضا فلیمز امر به امضای علی یقین اقتضا میکند و مستلزم از وجود یقین را بالفعل. از شک لا ینقض یقین، نهی از نقض شک به یقین اقتضا میکنه که یقین باید وجود داشته باشه. خب در کجا هست که یقین وجود بالفعل داره؟ در قاعده یقین که یقین وجود بالفعل ندارد که. در قاعده یقین، یقین باید یقین قبلا موجود بوده، یقین قبلا موجود بوده، الان در الان مکلف در متعلق یقین شک داره. بله در همون مثال مثلا عدالت زید روز جمعه را با الان که نگاه بکنیم، روز جمعه یقین به عدالت زید داشت، ولی در روز شنبه به همون عدالت در روز جمعه شک داره، تردید داره، نسبت او یقین نداره. در قاعده یقین و در مورد اجراء قاعده یقین و تطبیق قاعده یقین، خود یقین وجود بالفعل ندارد، ما هو موجود بالفعل شکه. ولی در استصحاب اینجور نیست، در استصحاب در زمان اجرای استصحاب باید یقین به حالت سابقه وجود داشته باشد و شک هم باید باشه در اون زمان تا استصحاب جاری بشه. روی این حساب در اینجا بله کنه مستفاد از مجموع عبارت این میشه. در به عبارت اخرى این روایت در حقیقت سه تا قسمت داره، این جواب بله خود این روایت، کل روایت سه نقطه داره که مدلول ظاهر این سه نقطه مختلفه نسبت به نقطه اول، عبارت اول که بیان خود موضوع باشه، من کان علی یقینین باشه. اینجا این عبارت مناسب هست و قابل جمع هست، هم با قابل تطبیق هم بر استصحاب هم بر قاعده یقین. ولی عبارت دوم، تکه دوم از عبارت که فل یمزه باشه و تکه سوم از روایت که ان الشک لا یبطل الیقین بشک، اونها ظهور داره در وجود فعلی، یعنی ظهور داره در چیزی که متحقق نیست الا در استصحاب و در قاعده یقین متحقق نیست. به واسطه این ظهور دو در تکه فقره دوم، قسمت دوم و قسمت سوم در مجموع حاصل روایت این میشه. و اینجا هم از باب تنافی بین ظهور قطعات مختلف نیست که در کلام مرحوم آقای صدر عنوان شده، به طوری که ما سه قسمت داشته باشیم که هر قسمتی ظهور مخالف با قسمت‌های بعدی داشته باشه. اگر فقره اول را ظهورش را قبول کردیم در اینکه فقط با با قاعده یقین مناسبت داره، وقت تنافی میشه بین ظهور قسمت اول با قسمت دوم و قسمت سوم، اینجا احتیاج به علاج هست. ولی اونجا که در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که نه، ما با ظهور قسمت دوم و قسمت سوم مشکل رو حل میکنیم، چون قسمت اول اصلا ظهور در او نداره. در این قسمت در حقیقت حرف مرحوم آخون رو ما میپذیریم که چون تداول دارد تعبیر از مورد استصحاب به این، با توجه به تداول دیگه من کان علی یقین فشک این قسمت اول باشه، ظهور در این جهت نداره. این اصل جواب سوم که در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی هست. منتها اصل مدعا به این صورت استدلال شده، در تبیین مدعا و در استدلال به مدعا یک شاهد ذکر شده که اون شاهد محل اشکال واقع شده. شاهد اینه که در مسواق، همونجوری که در مسواق در کلام مرحوم نائینی هم هست، این بله در این که فقره دوم و قسمت دوم روایت و قسمت سوم روایت ظهور داره در استصحاب نه قاعده یقین، اینجور اومده که در اینجا در عبارت داره فلیم ذی علی یقینه و بله، یا به این تعبیر فلیم ذی علی یقینه مثل فبن علی یقینه در روایت قبلی هست. ولی این در مورد قاعده یقین یقینی نداریم، بلکه کان یقینون و غلظال به شک ساری، بل لم یعلم، این که اصلا یقین داشت، چون احتمال این میدیم که جهل مرکب داره و معتبر در یقین اینه که مطابق با واقع باشه در جایی که شخص بله، و این در قاعده یقین احراز نشده، چون وقتی که شک میکنه معنیش اینه که اون قبلیش معلوم نیست یقین باشه، ممکنه قطع غیر مصیب باشه دیگه، مثلا در اصل موافقت قطعش با واقع تغییر پیدا کرده دیگه، پس اصل یقین بودنش معلوم نیست. قاعده یقین در جای جاری میشه که انه یقینی باشه از قبل و بعد شک بکنه. حالا این مقتضای عبارت اینه. اینجا گفتن این تعبیر با قاعده یقین سازگاری نداره، چون قاعده در قاعده یقین قبلا یقین بوده و بعد زائل شده، بلکه اصلا معلوم هم نیست که قبلا یقین باشه، ولی در استصحاب یقین بالفعل وجود داره، پس این مربوط به قاعده استصحاب میشه نه قاعده یقین. بعد بله، و در اینجا این بحث را مطرح کردن که در جایی که شخص از قبل یقین داشت، از قبل یقین داشت و یقینش بعدا زائل شد، اینجا عنوانی را که عنوان یقین را الان دیگه به معنای به اطلاق حقیقی بر او استعمال نمی کنن، چون این کان علو یقین، نه اینکه الان یقین داره، ولو در بحث مشتق اختلاف شده در این که اگر ذات متلبس به مبدع در یک زمانی بوده، در یک زمانی بود، ثم انقضا عنه التلبس، در برای من انقضا عنه التلبس، آیا عنوان مشتق استعمال میشه یا نه؟ ولو در مشتق این رو بحث کردن، اکثر قائل به عدم شدن، بعضی هم قائل به اطلاق شدن، ولی در جوامع دیگه کسی اشکال نکرد. در عنوان، در جایی که عنوان عنوان جامد باشه، همه قبول دارن که صدق این عنوان اختصاص داره به جایی که فعلا مبدأ وجود داشته باشه، اما در جایی که قبلن بود ولی الان وجود نداره، که اینجا تعبیر نمی کنن از اون تعبیر، تعبیری که ظاهر در وجود مبدأ باشه که نمی کنن، که اینجا هم کلمه یقین مبدأ هست نه عنوان مشتق. و در قاعده یقین مبدأ، بله در قاعده یقین، در مورد قاعده یقین شخص فعلا یقین ندارد، در مورد قاعده یقین فعلا یقین نداره، ولی چون فعلا یقین نداره، پس اینجا عبارت فلیمز علا یقینه یا ان شک لا ینقض الیقین در مورد او صادق نیست. خب همونطور که توضیح داده شد، یه مدعایی در این قسمت وجود داره به یه استشهاد به یه مطلبی. اصل مدعا قبلن، اصل مدعا تمام نکتهش رو در روایات قبلی بیان کردن، به جهت اینکه هر فعلی که تعلق به یه عنوانی میگیره، موضوعی میگیره، ظاهر در فعلیت اون عنوان قبلن اینا فرمودن، اصل مدعا اینه. ولی در اینجا این مطلب اضافی که به عنوان شاهد ذکر شده برای اینکه بیان بشه که اینجا مورد قاعده یقین نیست بلکه مورد استصحاب است، به این قسمت استشهاد در حقیقت مطلبی که به عنوان شاهد ذکر شده اشکال شده، که این تعبیر از مرحوم ناینی و از مرحوم آی خویی در اینجا عجیبه که به این صورت با استدلال بله مسئله کردن، چون در اینجا اگر اطلاق یقین یا مشتق به لحاظ حال انقضا باشه اون بحث هست، ولی در اینجا کسی میگه فلیمز علا یقینه، اطلاق یقین به لحاظ همون حال تلبس قبلی هست دیگه. وقتی به لحاظ حال تلبس قبلی باشه، همه قبول دارن که عنوان، حتی در چه در عنوان مشتق چه در عنوان جامع، در این جهت اختلاف نیست. اگه در مورد زید عالم بگن که بله زیدون عالمون، به اعتبار زمان تلبس زید دیروز عالم بود، امروز علم از او مبدأ علم ازش منقضی شده، در اینجا اگه بگن زیدون عالم، مقصود این باشه که زیدون عنوان علم بر او منطبق به اعتبار دیروز، اگه به اعتبار دیروز باشه این کسی در مناقشه در اون نداره. اونی که محل بحثه اینه که بگن زید عالمون الان به لحاظ زمان تطبیق، به ملاحظه حال اخبار اگر عنوان را اطلاق بکنن، گفتن این خلاف ظاهر هست در مشتقات، در جامد هم که اصلا قابلیت اینو نداره. ولی اگر اطلاق لفظ، اطلاق عنوان به لحاظ همون حال سابق باشه، این دقیقا برمیگرده به اینکه کان زیدون عالمان، کان واقعا دیروز عالم بود دیگه، اینکه عنوان عالم را به اعتبار دیروز به کار بردن، اینکه محضوری نداره. پس این بحثی که مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی در اینجا عنوان کردن، این دخیل در مطلب نیست، ولی همونطور که عرض شد، این فرمایش مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی اصل مدعاش مرتبط به این نیست. اصل مدعا دلیلش همون دلیلی عامی است که قبلا در روایات سابقه گفته شده، که در کلام قول مرحوم آقای صدر هم در مواردی تصریح به این شده، و اون اینه که هر فعلی متعلق به یه موضوعی بشه، چه موضوع خارجی چه موضوع اعتباری، مثل دین و دین نظیر اینها، ظاهر تعلق فعل به عنوان اینه که اون عنوان در حین تعلق به لحاظ زمان تعلق باید وجود بالفعل داشته باشه. خب اینجا امام که فرمود فلیبن علا یقینه، فلیمز علا یقینه، یا در زیل فرمود که فإن الشک لا ینقض الیقین، نقض نمی کند شک یقین را، باید به لحاظ حال تلبس بله در اینجا در زمان بناگذاری، در زمان نقض باید یقین وجود داشته باشه. در کدوم قاعده هست که در زمان بناگذاری یقین وجود داره؟ در قاعده استفاقه، نه در قاعده یقین. پس این تعبیر بله این جواب سوم که در حقیقت اینجا در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی اومده، این جواب سوم مشکلی نداره، قابل ولو شاهدی که برای این جواب ذکر شده این شاهد اشکال داره، ولی عقل جواب تمام. خب این
تعدی از یقین به شک رو قبول کردیم که ارسن به ما یقین مشروط تعدیم کنه، ارس در موارد اینجا مثل فلیم زرلا یقینه که بگیم مراد ارس
نه در سبق زمانی، نه در تد نه در تعبیر تعبیر مرحوم آخونی بود، عبارت مرحوم آخونی بود، در تعبیر از مورد استصحاب. مورد استصحاب اینه که انسان یقین، مورد استصحاب جایی که یقین به حدوث داشته باشد، شک در بقا، یعنی متیقن زمان متیقن سابق است، مشکوک لاحقه، این مورد استصحابه. در تعبیر از این مورد در مقام استفاده از لفظ، از لفظی استفاده می کنن که اون لفظ ظاهرش اینه که یقین اول بوده شک بعد بوده. در اینجا میگن که اگه یقین داشتی بعد شک کردی، با این که مراد متکلم اینه که اگر یقین به حدوث داشتی و شک در بقا کردی، ولی در بیان این مراد از لفظ استفاده می کنن که اون لفظ میگه اگر اول یقین داشتی بعد شک. پس این عبارت اول یقین بعد شک، این عبارت اول یقین بعد شک، این عبارت در موارد استصحاب هم تداول داره، در بیان موارد استصحاب تداول. خب وقتی در این تداول داشت دیگه، ولو فی حد نفسی، لولا تداولش در مورد استصحاب، ظهورش در این بود که ناظر به مواردی است که یقین باید جلوتر از شک باشه، اختصاص رو دلالت داره، ولی چون تداول داره، این تداول در این موارد باعث میشه که اون ظهور اولیت از بین بره دیگه، ظهور در دخل سبق یقین بر شک نداره که مربوط به احتساب باشه.
من سوال بکنم، بگیم من دیروز یقین داشتم، الان امروز شک دارم، داره همون یقین سابقا، از اون گفتی جواب بده بنار
چی اگه
یقین بگیزار
چی شک کردی چی
یقین سابق داشته قاعده یقین
در همون یقین هم
شک کردم، گفتی جواب بده بنار بر یقین
بگیزار نده، شما در اینجا قید آوردی بله، نه در همون اصلا حتی از مورد قاعده یقین هم تعبیر کردن به این عبارت که کسی انکار نداره، انکار نمی کنه مرحوم آخوند، دیگران هم انکار نمی کنن، میگن از همونطور که از مورد قاعده یقین این عبارت صلاحیت دارد که تعبیر از او بکنه، از مورد استصحاب هم صلاحیت دارد و تداول هم در این قسمت دوم داره. و وقتی تداول داشت میشه لفظ مشترک، یعنی لفظ مناسب با بیان مورد کلت القاعده تر، یعنی هم با بیان مورد قاعده استصحاب مطابقت داره، مناسبت داره، هم با بیان مورد قاعده یقین مناسبت داره. پس که نمیشه از الفاظ مشترکه، لفظ مشترک شد خودش یکی از دو طرف رو تعیین نمیکنه. وقت نقل روی این حساب به جواب اول مرحوم آخون اشکال که میشد، این اشکال این بود که این مقداری که شما میگید تمام جواب نیست، چون این نهایت کاری را که درست میکنه مناسبتش با استصحاب را دلالت میکنه، اما ظهورش در استصحاب را درست نمیکنه. مرحوم شیخ برگرده به این که ما قبول هم بکنیم ولی ظهور داره، باید این جواب اول را یه زمینه بهش بکنیم. خب یقین در یقینه، باید بر یقینش باقی باشه، امضای بر یقینه، امضای بر یقین یعنی بنای بر یقین گذاشت، این هم حرف قبل مطلب قبلی، اگه در مطلب قبلی که گفت بنای بر یقین بذار، عمل به یقین بکن، بناگذاری بر یقین، عمل به یقین، از این این عبارات ظاهر در این هست که یقین وجود فعلی داره یا نه، در قاعده میگم بله ظاهره در اینکه یقین بالفعل موجوده. اگر یقین بالفعل موجود نباشه این تعبیر خلاف ظاهره. در مورد قاعده یقین بگن که یقین به یقین بگن به یقینت عمل بکن یا بگن به یقین سابقت عمل بکن. در قاعده یقین میگن اگه قبلا یقین داشتی و شک کردی به همون یقین قبلی عمل بکن، درسته. ولی عبارت این نیست که به یقین قبلی، عبارت اینه که به یقین عمل بکن. ظاهر این خود یقین وجود داره.